الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در جواب مرحوم خویی بود به اشکال مرحوم ناینی بر عدم جریان استصحاب واسطه لغویت اون اثری که مترتب است بر جریان استصحاب. مرحوم آقای خویی ایشان می‌فرماید که ما نحن فی که استصحاب عدم من است و این استصحاب عدم من اگر بخواهد اثبات اباحه را بکند، این مسئله با نفس خود عدم المن ای که ثابت است از قبل با این مسئله منافات دارد به جهت لغویت، یعنی در مقام استصحاب آن اثری که ثابت می شود بر استصحاب، آن اثر عبارت است از همان ترخیص شارع و اون ترخیص موجب عدم استحقاق است. حالا در زمان شرع وقتی که به نفس اون جهل به حکم و جهل به واقع به نفس او این اثر مترتب میشه که عبارت است از عدم استحقاق عقاب به واسطه عدم البیان، در اینجا دیگر نوبت برای استصحاب باقی نمیمانه. این کلام مرحوم ناینی بود. جواب مرحوم آقای خویی این بود که اگر اثر مترتب بشود بر دو عنوان به خصوص، یکی عنوان جهل به حکم و دیگر عنوان علم به عدم به اون واقع، یکی عنوان جهل به واقع دیگری عنوان علم به عدم واقع، در این دو صورت خب مشخص است که این اثر در این صورت دیگر به واسطه استصحاب لغو نخواهد بود، زیرا خود استصحاب خودش فی حد نفسه خودش مثبت است و اثبات واقع را می کند و ظرف شک را از میان بر می دارد. اشکالی که به نظر حقیر رسید نسبت به جریان استصحاب بر مبنای بر اون طوری که تقریر مرحوم آقا بر مبنای آقای خویی، اون اشکال این است که ما در جریان استصحاب عرض کنم حضورتون که این استصحاب که اینها می‌فرمایند که بر عدم منع، یعنی در استصحاب عدم وساقت که اون را ملاک و میزان گرفتند برای قیاس استصحاب عدم من به او، چون فرض کنید که مرحوم ناینی ایشون فرمودن که مانند استصحاب چیز میمونه، مانند مسئله در مورد تشریع محرم که بر دو یک موضوع حمله است و هم عبارت است از عدم علم به واقع، که اون عدم علم به واقع دو قسم دارد، یک قسم جهل به واقع، قسم دوم علم به عدم واقع. جوابی که آقای خویی دادند، جواب این بود که نه، ما نحن فیه ما از باب دخالت موضوعین مختلفین هست در ترتب حکم. یعنی تشریع دو مبنا دارد، مبنای اول جهل به واقع، مبنای دوم علم به عدم واقع. بر این اساس دیگر استصحاب دیگه در اینجا فرض کنید که استصحاب دیگه مفید اثر خواهد بود، چون در هر کدام از این دو اگر استصحاب وارد بشود و او اثبات واقع را می کند، با اثبات واقع دیگر زمینه برای شک باقی نمی ماند. جوابی که از این مسئله ما می توانیم بدهیم و اشکالی که بر این مطلب می شه وارد کرد این است که بحث در دخالت موضوعین مختلفین که یکی از آنها جهل به وساقت و موضوع دوم عبارت است از علم به عدم وساقت است، هر دوی اینها این مسئله دو علت هستند برای معلول ثالث، که ملاک برای حکم ما دائر مدار اون معلول است، نه دائر مدار جهل به وساقت است. جهل به وساقت موجب تشریع نمیشه، جهل به وساقت یا علم به عدم وساقت، علم به عدم موجب تشریع نمیشه، چون جهل به وساقت و علم به عدم وساقت هر دو نفی وساقت را میکنند. به واسطه نفی وساقت اینجا انتساب قول راوی به امام علیه السلام میشه تشریع. پس بنابراین در اینجا ما دو موضوع مختلف نداریم که این بر اساس هر کدام از این موضوع یک اثر خاص به خودش در اینجا بیاد و به اصطلاح مترتب بشه، بلکه اون عنوان اعم که عنوان همان عدم الوساقه است، عدم الوساقه یک موضوعی است مشترک بین جهل به وساقت یا موضوعی است بین علم به عدم وساقت. در هر دوی اینها این موضوع موضوع اعم است. پس بنابراین مسئله تشریع اتفاقا از قسم رابع خواهد شد از این اقسامی که شما این اقسام را بیان کردید، یعنی بر فرض تقسیمی که شما کردید، و اون تقسیم اگر صحیح باشه بر اون فرض، این مسئله تشریع داخل در قسم رابع است، نه داخل در قسم سادس است که به مرحوم نارینی در اینجا اشکال وارد بشه. بله، در یک جا، در اونجا، در یک جا ما می توانیم این ترتب اثر را در اونجا می توانیم ترتب اثر را در جایی که موضوع اون اثر مختلف باشه، در اونجا ما می توانیم این مسئله را ذکر کنیم که جامعی وجود نداشته باشه. فرض کنید که اثر واحده، اما دو منشأ مختلف دارد، جامعه بین هر دو جامع وجود ندارد. در اونجا این بحث میاد که هر کدام از این دو منشأ اگر چنانچه حالت سابقه داشته باشه، در اونجا میتوانید شما استصحاب جاری کنید. فرض کنید که من باب مثال، اگر شخصی وارد حرم بشه، وارد در حرم، صید در حرم حرام است، صید در حرم حرامه و حدودش هم خب مشخصه. خب از یک طرف صید در حرم حرامه، از یک طرف ایذای حیوان هم حرام است، یعنی شخصی بی جهت یه صیدی را بکنه، بره در بیابان آهوی را بخواد صید بکنه فقط برای تلذذ و برای تفکر، این میشه چی؟ این حرامه، مگر برای ضرورت باشه، و الا همینطور حرامه انسان صید حیوانی را بکنه بیجه. و اتفاقا آثار تکوینی هم داره، این خیلی آثار تکوینی به اصطلاح بدی داره، زندگی انسان هم اثرات سویی این مسئله به وجود میاد. حالا اگر یه شخصی وارد حرم بشه، اگه در حرم هست بخواد سیر انجام بده، این سیر از دو جهت حرمت برش مترتب میشه، یکی از نظر همین عنوان تلذذ و تفکر و اینها، یکی عنوان در حرم بودن از اینجا. حالا اگر فرض کنی که مبار مثال وارد حرم شده، شک میکند که الان در این منطقه که ایستاده حرم هست یا نه، خب استصحاب در اینجا اقتضا چی میکنه؟ استصحاب میکنه عدم استصحاب هل در اینجا، نه استصحاب حرم دیگه، چون الان در خارج از حرم بود، حالا آمده در حرم، استصحاب هل رفع اون اثر اول را برمیدارد که در حرمه، یعنی در حرم بودن میشه منتفی. وقتی در حرم بودن منتفی شد، شد هل، اون وقت در اینجا اگر چنانچه او به یک دلیل شرعی پیدا بشه برای هلیتش، وقت این سید دیگه در اینجا میشه چی؟ میشه جایز، درست شد؟ اگر اون در دلیل دیگری پیدا بکنه. پس ممکن است که یک اثر واحد دو منشأ مختلف داشته باشه، منشأش منشأ مختلفه، اشکال نداره، ولی اگر چنانچه یک اثر واحد منشأ واحدی داشته باشه، ولی اون منشأ واحد دارای اقسام مختلفی هست، در اونجا همون منشأ واحد در صورت تحقق در ضمن خاص جلوی از تحقق منشأ دیگر را بنابر اعتقاد شما، شما که استصحاب را از این نظر حجت می دانید که بر استصحاب اثر مترتب است، اگر این مطلب درست باشه اشکال وارد میشه، به جهت اینکه فرض کنید که قاعده طهارت با استصحاب طهارت دیگه در اینجا تنافی پیدا میشه، به جهت اینکه همون اثری که مترتب بر طهارت است بر استصحاب است، همین اثر مترتب بر طهارت است، شک در طهارت، پس به نفس شک در طهارت قاعده طهارت اثبات طهارت میکنه، دیگه نوبت برای استصحاب باقی نمیمونه، درست شد؟ دیگه نوبت برای، پس دیگه شما انگار نمیتونید بگید که استصحاب خودش کشف واقع میکنه. کشف واقع برای چی میکنه؟ خب بی خود کشف واقع میکنه، کشف واقع برای ترتب اثره، اگر اثر حتی بدون کشف واقع هم مترتب بشه، پس کشف واقع و کشف واقع هر دوی اینها چیه؟ یکسان خواهد بود، دیگه تفاوتی در اینجا نمیکنه، چون شما استصحاب را حجیتش را بر مدار ترتب اثر میدانید و این اثر قبلا بوده، پس استصحاب نه بر مبنای ماها، بر مبنای خود قوم، مگر اینکه اون جایی که گفتیم این است که اثر مترتب باشد بر دو منشأ مختلف که هر کدام از این منشأ خودش فی حد نفسه موجب برای ترتب اثر خواهد شد، و در صورت اختلاف این موجب اختلاف در اثر خواهد شد، که فرض کنید که مثال شما در دو زدیم که در صورت استصحاب در اونجا منشأ اثر در اونجا تفاوت پیدا میکنه، اگر استصحاب هدیت رو بکنیم حرمت در حرم را پس اونی که بر می‌دارد و کم لهم من نظیر. پس بنابراین بنابر مبنای قوم دیگه فرقی نمی کند. حالا اگر چنانچه فرض کنی که در اینجا اون اثر مترتب بر جامعه است، اون اثر اگر مترتب بر جامعه باشه، آیان می فرمایند دیگه در اینجا جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ به خاطر اینکه اون جامعه استصحاب یکی از این دو اثبات جامعه را نمی کند، بنابر الا بنابر اثبات اصل مثبت. یعنی اگر فرض بکنید که اگر اثر مترتب باشه در تشریح، اگر اثر مترتب باشه بر عدم العلم بالواقع، حالا عدم العلم بالواقع مساوی است با جهل به واقع یا علم به عدم واقع، یعنی دو قسم دارد، یکی جهل به واقع یعنی فصل ممیز عدم العلم، یا اون فصل ممیزش یعنی عدم العلم به عنوان جنس. دو نوع دارد، یه نوعش جهل به واقع است، یک نوعش علم به عدم واقع است. اگر قرار باشه ما استصحاب کنیم، با استصحاب علم به عدم واقع ثابت میشه. علم به عدم واقع، وقتی علم به عدم واقع ثابت شد، عدم العلم بالواقع ثابت نمی شود مگر بنابر اصل مثبت. چرا؟ چون عدم العلم بالواقع وقتی که شما نوع را ثابت می کنید، جنس از لوازم عقلیه نوع است. با اثبات نوع، لوازم عقلیه که جنس است در اینجا ثابت می شود و به واسطه استصحاب از می شود که علم به عدم. فرض کنید که شما چیز داشتید، استصحاب عدم وساقت شخص یا نداره، استصحاب عدم وساقت دوران رضاعتش رو میاد ثابت می کنید، از وقتی از مادر متولد شد اون عدم همینه دیگه، عدم وساقت اینه، یعنی از وقتی که از مادر متولد شد این موصوف نبود، همون آمد بالا و سبی شد و سبع سنوات و عشر سنوات این عدم وساقت همینطور استصحاب پیدا کرد تا زمان بلوغ، و زمان بلوغ هم همینطور کشش میدیم تا این ماشاءالله این چه کشی هست که از این طرف دنیا به اون طرف هم میکشه. این استصحاب عدم وساقت قبل البلوغ که از زمان می شود که فراغت، از زمان وضع حمل مادر، بلکه در شکم مادر و همینطور بیاد جلو تا به جنین برسه و نطفه، این استصحاب عدم ازلی میخوایم بیشتر کشش بدیم دیگه، یه خود بیشتر کش بدیم بلکه بیشتر بناسه، خلاصه این قصد دیگه، تا به عدم مطلق برسه. این استصحاب عدم وساقت را فرض کنید که ما میایم ثابت میکنیم به زمان 60 سالگی، 60 سالش ریشاش سفید عزا دستش گرفته، اون استصحاب دوران عد میشود که نطفه بودنش رو عدم وساقتش رو ثابت میکنه. خیلی آقایان اصولیون از اینجا هم سر در میاد، دیدشون مبانیشون از همین جا سر در میاد. خب این استصحاب موجب میشود اثبات واقع، واقع چیز عدم الوساقت، اثبات واقع که عدم الوساقت است، این موجب چیز تشریعه. خب این عدم الوساقت که این موضوع برای اثر نبود، عدم العلم بود. شما در اینجا علم و عدم دارید، علم و عدم در اینجا شما میگید اثبات اون آثار عقلی را میکنه که جنسش باشه، مگر بر اصل مثبت در اینجا بشه ثابت بشه، درست شد؟ خب این در اینجا آقایان میگن نمیشه. اشکالی که باز در اینجا ما بر اینها وارد میکنیم این است که چه شما اصل مثبت را قبول کنید یا قائل به اصل مثبت نباشید، قائل به اصل مثبت نباشید، دلیل اولویت در اینجا دلالت بر اثبات تشریع میکنه. وقتی قرار بر این باشه که شما موضوع برای تشریع را عدم العلم بدانید، اون وقت اگر استصحاب شما علم به عدم را ثابت کنه، در اینجا اثبات موضوع برای حرمت تشریع ثابت نشده، در جایی که عدم العلم موضوع برای حرمت تشریع از اون جنس باشه و اگر شما در استصحاب علم بعدن براتون ثابت بشه عدم العلم موضوع برای تشریع هست، علم بعدن نیست، خیلی دیگه این دیگه اینا ماشاءالله دیگه از اون چیزاست دیگه، بله از اوناشه. یا اینکه فرض کنی که حالا حتی اگر ما بتوانیم جهل را هم ثابت بکنیم، خب عدم العلم به واقع با جهل به واقع خب چه فرق میکنه؟ در اینجا این نوع مثل جنس میماند، منتها اون جنس فقط از نظر اعتباری شامل مورد دیگری که علم عدم است میشود. پس در اینجا اصلا بحث اصل مثبت نیست، اون آثار عقلیهی بر فرض از بطلان اصل مثبت، اون آثار از میشود که اون چیز میشه مبتنی میشود که اون آثار لازم لاینفک نباشه. اگر لازم لاینفک و تساوی در اینجا باشه خب چه فرض بکنی که این ثابت بشه، چه حالا مساوی او ثابت بشه، چه این ثابت بشه یا به دلیل اولویت اقوال از او ثابت بشه. پس بنابراین به روی هر جهتی اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا کرده است که الان در اینجا استصحاب عدم وثاقت موجب می شود، موجب از می شود که اثبات تشریع است بنابر اصل مثبت، و این را مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم آقا هم قبول کردن، این از هر جهت مورد تردید و مورد توقف قرار می گیره. پس بنابراین هم اشکال به
عفوان کیف نتصور الاولویه من جهت او من جهت عدم العلم بجهت العلم بالعدم، العلم بالعدم يجب عنده احراز واطمئنان ويقين، ولكن هو جهل مركب بالنسبة له هو يرى انه حجة وينسب ولا يرى انه مشرع.
العلم بعدم الوساقة لا العلم بالوساقة. اذا احنا مثلا نرتب على عدم العلم بالواقع التشريع المحرم، مثلا شخص لا يدري مثلا حال هذا الشخص انه موصوف بحول موصوف مثلا، خب كيف احنا نحكي بانه مثلا يعني محرم مثلا الانتساب هذا القول للامام عليه السلام؟ خب في هذا الموقف، في عدم العلم احنا مثلا نلتزم بالتشريع، ولكن في احنا اذا مثلا نعلم بانه كذاب
العلم مقصود
العلم بعدم الوساقة، نعم هذا هو المقصود العلمي. این از این نقطه. پس بنابراین هم اشکال مرحوم نائینی بر استصحاب عدم منع به واسطه اون از می شود که لغویت، هم اشکال مرحوم نائینی در اینجا از می شود که غیر موجه است، و هم جوابی جای خویی دادن از این اشکال، اونم غیر چی خواهد بود؟ اونم غیر موجه خواهد بود. هر دوی این مسئله تمام. یکی از اشکالاتی که بر جریان استصحاب عدم منع، استصحاب براءت، یکی از اشکالاتی که گرفتن تعارض بین جریان استصحاب عدم منع است و جریان استصحاب عدم الاباحه، به جهت اینکه بیان مسئله به این است که همونطوری که ما میتوانیم استصحاب عدم المنع را، عدم منع ازلی ما قبل شرع را جاری کنیم، همینطور در قبال منع، منع یعنی تحریم، در قبال منع هم اباحه، به جهت اینکه احکام خمسه است، یکی از اونها تحریم است، یکی وجوب است، یکی استحباب است، کراهت است و اباحه است. درست شد؟ خب وقتی که شما استصحاب، چون در ظرف غیر شرعه، وقتی استصحاب عدم من که تحریم است شما اون استصحاب رو جاری میکنی، خب این تعارض میکنه با استصحاب عدم الاباحه، اباحه هم نبوده، چون اصلا ظرف شرعه نیست. وقتی که ظرف شرع نبود، چه شما استصحاب عدم المنع کنید، چه شما استصحاب عدم الوجوب کنید، چه استصحاب عدم الاستحباب کنید، چه استصحاب عدم الکراهت، چه استصحاب عدم الاباحه، همه اینا با هم دیگه تفاوت نمی کنه. پس بنابراین در جریان استصحاب عدم من تعارض با استصحاب عدم با هم در اینجا هست. خب در اینجا ممکنه یه شخصی بگه که منظور از اباحه در اینجا ترخیصه، نه منظور حکم خاصی که در اینجا به اصطلاح موجود است. این منظور اون همون حکم به اصطلاح ترخیصی است که شارع در اینجا اون ترخیص را در اینجا به اصطلاح اعمال کرده. خب پس بنابراین فرقی بین استصحاب عدم شود که عدم المن و بین ترخیص دیگه در اینجا فرقی نیست، دیگه تعارضی در اینجا نیست، چون مقصود از اباحه مقصود ترخیص است. خب اون ترخیص در زمان ما قبل شهر بوده، در اونجا غیر ترخیص که نبوده، یعنی در اونجا که محرم نبوده. اگر افرادی فرض کنی که من باب مثال شر خمر و رحم خنزیر رو امثال زاری بکنن، خدا عقاب نمی کنه، چون ظرف ظرف غیر شرعه. پس بنابراین در اینجا تعارض بین دو حکم خاص نیست، بلکه تعارض بین عدم المنع است. همین تعارضی دیگه در اینجا نیست، اون همون عدم المنع است که مقصود از عدم المنع ترخیصه و همین ترخیص هم در اینجا بوده. جواب این است که اباحه عدم المنع در اینجا مقصود از عدم المنع عدم التحریم است. منع یعنی تحریم، چه این که بگیم منع چه این که بگیم حرام، هر دوی اینها یکی است. وقتی که منع با حرمت یکی شد، پس بنابراین در قبال منع که حرمت باشه سایر احکام هم وجود داره، استحباب وجود داره، وجوب وجود داره، کراهت وجود داره، اباحه وجود داره. درست شد؟ اباحه وجود داره. پس اون استحبابی که، پس اون جریانی که عرض کنم که اگر قرار بر این باشه
چه استحباب وجود باشه؟ قبل از شرع اصلا تصویر داره بگیم احکام دیگه وجود داره؟
احکام؟ نه، اباحه که هست. حالا اباحه میدونم، من میگم که اگر قرار بر این باشه که شما تحریم داشته باشید، احکام دیگر هم دارید. اونی که قرار، اونی که نمیشه درش استصحاب جاری کرد، استصحاب جاری نمی کنیم. اباحه رو که میتونیم درش جاری بکنیم.
اباحه هم دیگه اباحه تو بخوره عدم المنع.
بله؟
نه،
نه، خود اباحه به عنوان حکم، اباحه به عنوان حکم در اونجا نبوده، چون ما مقصود ما استصحاب، ما استصحاب چیست؟ استصحاب عدم ازلی است دیگه. در استصحاب عدم ازلی که در اونجا اصلا شرع نبوده، در اونجا حرمت در اونجا نبوده، نه اینکه صرف عدم المنع. حرمت در استصحاب ازلی ما، چون حرمت عبارت از چی؟ کیفیت خاص حکم، کیفیت مخصوص حکم را حرمت میگن. اگر اینه، پس بنابراین مقابل حرمت که اباحه است، اونم کیفیت خاصه، اونم پس بنابراین نبوده. بسی که فرض کنی که شما در تزکیه، در تزکیه و عدم تزکیه ما چی میگیم؟ میگیم در استصحاب عدم ازلی در غیر مزکا بودن معارضه میکنن با استصحاب عدم ازلی در مزکا بودن، به جهت این که غیر مزکا بودن عبارت است، یه وقتی غیر مزکا را ما عدم وصفی را میگیریم که در حیوان است، یه وقتی غیر مزکا عبارت است از وصفی که در حیوان است، وصفی که در حیوان است که موجب عدم تزکیه است. اگر منظور از عدم تزکیه وصفی باشه، تحقق وصفی باشه، یعنی وصف وجودی، وصف وجودی باشه، اگر اونطور باشه، با خود وصفی که در مقابلش هست که موجب حلیته، با این چی میکنه؟ با این تعارض میکنه. پس بنابراین نه استصحاب عدم تزکیه میشه جاری کرد، نه استصحاب تزکیه، چون هر دو وصف وجودی هستن. بله، اگر یکی از اینها وصف عدمی بود، یعنی عدم درش با هم شد، البته ما که اصلا استصحاب عدم ازلی رو ما قبول نداریم، اینکه اصل به جهت تبدل موضوع، چون معنا نداره که در در استصحاب عدم ازلی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، عدم ازلی به وصف عدم تحقق موضوع ثابت است، نه اینکه موضوع ثابت است و این وصف منتفی است. دو مطلبه. یه وقتی فرض کنی که من باب مثال شما در اینجا میگید که فرض کنید که میگید که عالم را اکرام نکن، اکرام نکن عالم را. یه وقتی در اینجا میگیم زیدی که عالم است اکرام نکن، در اینجا که میگیم عالم را اکرام نکن، اما زید و غیر زیده. یه وقتی در اینجا اصلا که میگیم زیدی که عالم است اکرام نکن، اصلا کاری نداریم به این که عالم هست یا نه، اصلا رنگ روی زید رو نمیخوایم ببینیم، چون زید زید است نمیخوایم اکرامش بکنیم، چه این که عالم باشه یا عالم نباشه، اصلا اصل زید رو نمیخوایم. پس این فرق میکنه تا این که زید عدم الاکرامش از نقطه نظر مشمولیت در تحت عالم هست باشه اکرام نشه، از اون نقطه نظر نیست. وقتی که ما در استصحاب عدم ازلیایی که الان متعارف یک از چیز من در آوردی ها و چیزای اصولی، این همینه عدم ازلی دیگه. وقتی که ما در استصحاب عدم ازلی که آیان میگن که فرض کنید که عدم ازلی در اینجا محقق است در عالم تقرب، در عیان ثابته فرض کنید که در عالم تقرب، ولی وجود خارجی که معنا نداره، عدم که وجود نداره، در عالم تب و تقرر و تخیل و تصور و اینا یه عدمی در اینجا داریم، بعد از وجود شیء شک میکنیم شیء با اون عدم محقق شده است یا بدون اون عدم محقق شده، اون عدم استصحاب میکنیم. اشکال ما این است که در عدم ازلی اون موضوع عد میشود که منتفل وصفیه است به جهت انتفاع موضوع، چون موضوع نیست طبعا وصف هم نیست، درست شد؟ و این فرق میکنه با اینکه موضوع باشه و وصف رو نداشته باشه، خیلی فرق میکنه. یعنی در واقع هم وصف ما وصف عدمی است، هم موضوعی که متصف شده اونم عدمی، یعنی هر دو کشکه. هم در اینجا این وصف ما وصف عدمی است، عدم و تزکیه، اگر برفض عدم تزکیه نفس عدم باشه نه وجود وصف باشه، عدم و تزکیه یک امر عدمی است، چون موضوعش عدم الحیوان است، چون عدم الحیوان است این در اینجا متصف می شود به عدم و تزکیه، در حالی که ما در حیوان می خواهیم استصحاب جاری کنیم، در موضوع ما در عدم، موضوع ما عدم الحیوان بود و در مستصحب موضوع ما حیوان است، و این هر دو با هم اختلاف ما بین المشرق و المغرب دارن. چطور ممکنه استصحاب عدم الحیوان را در حیوان جاری کنی؟ این معنا نداره در اینجا، از این نقطه نظر استصحاب عدم ازلی اصلا کشکه و اصلا یه چرنده، جد چرندیات پس کنید که من دراری این هاست، چون دو موضوع مختلف در اینجا هست. حالا در فرض بکنیم که در این ما نحن فیه که این از کنم حضورتون که عدم الاباحه باشه، در اینجا حرمت عبارت از همون یک وصفی که در ما قبل شرع بنوان بوده. خب در وصف ما قبل شرع حرمت ما نداریم، پس حرمت پس همون عدم الحرمه را استصحاب میکنیم به زمان شرع، میگیم در ما قبل شرع که اصلا تشریع نبود آیا حرمت بود؟ نبود. خب اباهم نبود، اباهم یکی از احکام چیه؟ از احکام شرعیه. پس بنابراین استصحاب عدم الحرمه و کشوندنش به زمان شرع تعارض میکنه با استصحاب عدم الاباحه و کشوندنش به زمان شرع. این مسئله است. تا
منظور عدم الحکم،
عدم الحکم نیست در من، ما استحبابم حکمه، معناش که این نیست، وجوب هم حکم از عدم ال، مگر اینکه شما بگید منظور عدم ال عدم ال حرمه است، عدم ال تحریمه، اونو بگید که حالا راجع به این قضیه میان صحبت میکنم.
عدم الازلی او العدم الوصفی یکون مقام العدم النعتی یکون مقام العدم الازلی،
نعم
یعنی یمکن ان نعوض
هذا،
یعنی نقول حین الشرع لم يعلم بالتشريع،
نعم
حين وجود الشرع من زمان أو حين البلوغ أو
حين البلوغ، نعم
إن هذه تصير عقلائها
كذا، إن هذا عقلي هذا ما في مشكلة غير مقصود العدم الأزلي بين وعدم الموجود، هذا غير معقول.